أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل کلام در وجه ثالث از وجوه منع جریان استصحاب در معلوم التاریخ کلام مرحوم عازیاب قدس سره بود که عبارت بود از این که ما نحن فی از استصحاب مردد بین دو امریست که هیچ کدوم مجرای استصحاب نیست. اگر زمان کریت آب معلوم، اگر زمان ملاقات آب با نجس معلوم باشه، و زمان کریت مردد بین قبل و بعد زوال باشه، خب استصحاب رو در ناحیه مجهول و تاریخ جاری میشه، در ناحیه معلوم و تاریخ اگر بخواد جاری بشه باید فرض بشه که این معلوم و تاریخ رو به لحاظ اون حادثه دیگر سنجیدن. ولی دا مثالی که قبل فرض کردیم کریت معلوم بود دیگه. کریت اگر عند الزوال باشه و ملاقات مردد بین قبل و بعد زوال باشه، همانطوری که استصحاب در ناحیه مجهول التاریخ که ملاقات موضوع داره، در کریت گفته میشه موضوع داره به لحاظ حادث دیگر، و اون عدم کریت الهی ملاقاتی که مردد از اون ملاقات بین ساعت ثانیه و رابعه، نه در ساعت ثانیه استصحاب جاری می شود چون وجود ملاقات مشکوکه، نه در ساعت رابعه جاری می شود چون علم به انتقاض عدم کریت به کریته. این حاصل کلام بود. جوابشم این بود ارزما به مرحوم نایی قدس سره که استصحاب در ناحیه فرد اجمالی که جاری میشه به این خاطره که در فرد تفسیری استصحاب در یه شقش حتما جاری نبود، در شق دیگرش جریانش محرز نبود. کلامی رو دیدم مرحوم امام قدس سره مؤید ماف در مسئله عرض کنم. ایشان فرموده در معلوم التاریخ که فرض شد در این مورد ایشون هم قائل به جریان استصحابه، ایشون میفرماد الا ترا، این که اگر دو بیانه بود، یه بیانه شهادت داد به این که در همین فرض معلوم التاریخی که ما فرض کردیم کریت عند الزوال فرض شد، بیانه دیگه شهادت میده به این که این آب نجس شده چون ملاقات این آب در حالی بود که هنوز کریت حاصل نشده بود. آیا شما بین این دو بیانه تفاوت میبینید؟ یعنی میگید که این دو تا بیانه با هم دیگه تنافی داره؟ یه بیانه آمد گفت این آب ظهر کر شده، بیانه دیگه میاد میگه این آب آزون نجسه به خاطر این که قبل از ظهر، قبل از آن که کر بشه، ملاقات کرد با یه شیء نجسی در حال عدم کریه، خب نجس شد. شما یا بین این دو بیانه تفاوت میبینی؟ بیش تفاوت نداره. واقعا آب ظهر کر شده و واقعا هم قبل از ظهر ملاقات و نجس داشته. پس بنابراین این در حقیقت مؤکد اینه که شما در فرض ما استصحاب رو در ناحیه کریت که میخواییم جاری کنیم، کریت که تاریخش معلومه، درسته ما بگیم که این آب در زمان ضمن این که ما میدانیم، یعنی بین این که زمان کریت را میدانیم و بین این که استصحاب رو در ناحیه کریت به لحاظ حادث دیگر جاری کنیم تنافی نیست. اگر استصحاب رو میخواستیم به لحاظ عمود زمان جاری کنیم، خب میگفتید که این آب قبل از ظهر کر نبود، ظهرم کره، پس بنابراین دیگه من شکی ندارم که بخواد استصحاب جاری بشه، ولی من استصحاب رو میخوام به لحاظ حادث دیگر جاری کنم. بین کریت عند الزوال و بین عدم علم به کریت عند الزوال یا قبل الزوال تهافته، قبول، یعنی به لحاظ عمود زمان خالص در نظر بگیریم، خالص از اضافه به حادث دیگر. خب شما هیچ شکی ندارید قبل از ظهر این آب حتما کر نبود، ظهرم حتما کره، ولی داد یه شک معنا نداره. اما شما این حادث رو به لحاظ حادث دیگر اگر در نظر بگیرید، چرا شک دارید؟ یعنی اگر شما کریت رو به لحاظ حادث ملاقات در نظر بگیرید، شما نسبت به کریت حال الملاقات شک دارید، ولی داد اگر بینه در مورد اصلا علم شما به کریت، شما علم دارید به کلیت عند الزوال، و یه نبیاد بیده آزون این آب نجس شده، چرا؟ چون شاید ملاقات قبل از زوالی بوده که هنوز کلیت نبوده. آیا بین علمتون به کلیت عند الزوال و بین بینه بر نجاست این آب تهافتیه؟ غایته اینه که در مثل بینه لوازمش هم حجته، بینه اقتضا میکنه که ملاقات قبل از زوال بوده، چون بینه شهادت داد به نجاست، بینه شهادت نداد به اینکه ملاقات قبل از زوال بوده، بینه آمد گفت آقای آب نجفه، خب لازمش اینه که پس بنابراین ملاقات قبل از زوال بوده. در مورد اصل استصحاب، شما استصحاب میکنید عدم کریت عند الملاقات، لازمش اینه که ملاقات قبل از زوال بوده، اون لازمه اثبات نمیشه. فرق بین بینه و اصل عملی در اینه، حجیت لوازم بعد از حجیت لوازم، و الا جدای از این تفاوتی وجود نداره. ولذا مرحوم امام فرموده که استصحاب در ناحیه معلوم و تاریخ هم جاریه، و خود این عدم منافات بینه بر نجاست این آب با بینه بر نجاست کریت عند الزوال، یا عرض من اینه علم به کریت عند الزوال، تهافتی نیست. و این منبه اینه که شما استصحاب رو به لحاظ حادث دیگر جریانش شبهه نقض یقین به یقین درش نیست، چون اگر شبهه نقض یقین به یقین باشه، همان طوری که استصحاب نقض یقین به یقین درش دیگه مجرای استصحاب نیست، بینم تا جای حجیته که بینه برخلاف یا علم به خلاف نباشه. اگر علم شما به کریت عند الزوال یا بینه بر کریت عند الزوال، آیا شبهه مصداقیه حجیت اون بینه دیگر رو برتون درست میکنه؟ فرد مردد برتون درست میکنه؟ کلا. میگیم بین این دو بینه تعافتی نیست. یه بینه گفته این آب عند الزوال کر شده، بسیار. یه بینه میگه آزون این آب نجسه، اونم بسیار خوب. آیا شما میگید این شبهه فرد مردده، چون شاید این بیانیه‌ای که میگه این آب نجسه یعنی منظورش ملاقات بعد از زوال، و ملاقات بعد از زوال موجب نجاست نیست. چطور تردد مشهود و به بین قبل زوال و بعد زوال موجب شبهه مصداقیه نمیشه در اون، بلکه شما میگید احتمال که میدم این بیانیه‌ای که میگه این آب نجسه راست میگه، راست گفتنش به چیه؟ به اینکه ملاقات قبل از زوال و قبل از کلیه باشه، و احتمال میدم این بیانیه راست میگه دیگه، اطلاق دلیل بیانیه شاملشه. منتها این یه لازمه ای هم داره، اگر این بیانیه راست میگه لازمه راستگوییش اینه که پس ملاقات قبل از زوال بوده، اونش هم حجته. ولی کلام اینه که این بیانیه ملاقات با اون علم نداره، شبهه مصداقیه و فرد مردد درست نمی کنه. کذالک فی المقام، این مقرب زیبایی که تو کلام ایشون آمده، مقرب اون عرض ما که ما نحن فی، بین استصحاب عدم کریت، کریت معلومه تو تاریخ، عدم کریت الهین الملاقات، و بین علم به کریت در زمان تفصیلی زوال منافاتی نیست، چون ما نمیخوایم استصحاب رو به لحاظ عمود زمان تفصیلی جاری کنیم تا به ما اشکال بکنید به لحاظ عمود تفصیلی زمان شکی نیست، ما به لحاظ عمود زمان اجمالی، به لحاظ عمود زمان اجمالی ما شک در کریت عند الملاقات داریم، و لذا استصحاب درش حجته و شبهه‌ای در اعتبارش هم با این بیان نخواهد بود.
نه نه دیگه بیانه ما یه جوری فرض کنیم، ما بیانه بر نجاست داریم، بیانه بر نجاست هم یقیناً بر همون ملاقات قبل از
نه یعنی لازمه شه، اون لازمه شه، ولی غرض اینه که این بیانه ای که شهادت به نجاست میده منافاتی با علم تفصیلی به کریت عند الزوال نداره. اگر این بیانه منافات نداره، استصحاب عدم کریت عند الملاقات هم با علم یا بیانه بر کریت عند الزوال منافات نداره. نمی کنیم به قبل از زوال، آقای من ما میگیم عدم کریت الى زمان الملاقات. چی؟
تردید ملاقات بین ملاقات قبل از زوال و بعد از زوال.
تردید منشأ این میشه که ما شک دارم در استمرار.
این تو میدون ملاقات قبل از زوال میگیم خب ما تا قبل از علم به کلیت دیگه احراز میکنیم که ملاقات عدم کلیت در زمان ملاقات.
نه احراز نکرد، اگه احراز میکردی نیاز به استصحاب نداشتید. خوب دقت کنید، تردد ملاقات بین قبل زوال و بعد زوال منشأ شک ما در استمرار عدم کریت الهین الملاقات، چون اگر شما همچین ترددی نداشتید یقین داشتید که ملاقات بعد از زواله، دیگه شکی نداشتید در استمرار کریت. اگر یقین داشتید ملاقات قبل از زواله، شکی نداشتید در عدم، در استمرار عدم کریت تا زمان ملاقات. چون مردد ملاقات بین قبل زوال و بعد زوال، این تردد منشأ این میشه که بالاخره آیا عدم کریت در ساعت اولای از ساعات اربع تا زمان ملاقات باقی بوده یا نه. اگر ملاقات در ساعت دوم قبل از زوال بوده، پس عدم کریت باقیه. اگر ملاقات ساعت رابعه بعد از زوال، عدم کریت تا ساعت ملاقات باقی نیست و نفس شده. این تردد منشأ شک در بقا شده. گفت خداوند داوود شری که خیر مادران باشه، تردد منشأ این شد شک در بقایی که موضوع اتصاب درست کرد. یعنی مثلا نداره دیگه، یعنی باید مردد باشه بین قبل زوال و بعد زوال، مادامی که بینه دروغه که بیاد بگه این ملاقات بعد از زوال بوده. اگر بگه ملاقات بعد از زوال بوده دروغ میگه نجاست، یعنی اشتباه میکنه، چون بعد از زوال ما دیگه کلیت عند زوال رو میداریم. اگر بینه وضعیتش مردد شد، نمیدونیم این بینه مشهود و بهش ملاقات قبل از زوال یا بعد از زوال، اما داره شهادت فعلا به نجاست میده. اگر شهادت بده به ملاقات، خب میگیم این ملاقات اهم از نجاسته، چون ملاقات میتونه قبل از زوال باشه که نجس شده، بعد از زوال باشه که نجس نیست. به قول شما اگر بخواد بینه مردده، اونجایی که شهادت به ملاقات بده نه به تنجس.
این میشه
نه، کلام اینه که اگر بیانه شهادت به ملاقات بده که خونساست، خودش بگه میگه من ملاقاتی رو میدونم اما این ملاقات موجب نجاست بوده یا نبوده رو نمیدونم، این بیانه رو باید فوت کرد بذاش کنار، خاصیتی نداره، چون وقتی ملاقات خاصیت داره که قبل از زوال باشه. بعد از زوال بیانه بیاد بگه این آب مثلا معطره، این آب نمیدونم معدنیه، بیانه شهادت بده به اموری که موضوع اثر شرعی نیست، باید بوسیدش گذاشت کلام فرمایشیشون اینه. اونجایی که بیانه شهادت به نجاست میده بر اساس ملاقات، و حال این که این شهادتش مردده بین این که ملاقات قبل از زوال و بعد از زوال باشه، که اگر بعد از زوال باشه باید باز بوسیدش گذاشتش کنار، چون ما میدانیم که اند زوال کرریت میده. استصحاب هم کار حسه دیگه، استصحاب هم شاره میگه هر کجا شک کردی در استمرار بنا بذار بر استمرار.
نجاست رو نمیدونیم، بگیر ان حسن شهادت به نجاست میره، ما لازمه رو اثبات میکنیم.
استصحاب هم موضوع نجاست رو اثبات میکنه، آقای من موضوع نجاست رو اثبات میکنه، بگیره میگه عدم کرریت الی زمان الملاقات، شارع هم گفته الماء اذا لم یبلغ قدر کرن یتنجس بالملاقات. استصحاب میگه این در حال ملاقات کر نبود پس نجس. جا
این تحدیدی که شما درست کردیم توی فرد زنیم تجربتی که این به اصطلاح این علم بکوریت که داریم، اگه ملاقات بعد از زوال باشه، این علم
کلیت نافذ
عدم
کلیت
میشه.
علم نافذه، نه کلیت واقعی.
خود علم کلیت. بعد همین الان مصداق شبهه مصداق نمیدونم درست نمیکنه، چون یه طرف تردید ما
نه دیگه، برای اینکه اگر علم داشتید، اگر علم نداشتید دیگه علم ندارید دیگه، نه اینکه شک دارید علم دارید یا ندارید. شما یا علم دارید یجب الاستصحاب، یا علم ندارید. اگر علم دارید لا یجب الاستصحاب، اگر علم دارید مانع جریان استصحاب. علم به چی دارید؟ علم به زوال دارید، نه علم به ما قبل الملاقات، علم به کرریت بین عدم زمان عدم کرریت و زمان ملاقات دارید یا نه؟ یک کلمه از جوابش، یا هست یا نیست.
شما خودتون قبول میکنید که یه طرف تردید ما جایی هست که علم به داریم و ملاقات هم بعد از زوال است.
بله.
و میگیم این علم هم
ناقض
عدم کلیت میشه.
بله دیگه. یعنی این ملاقات یه تأثیری نداره. آقای من تردید میگیم اگر ملاقات بعد از زوال باشه، منتها چون نمیدونم ملاقات بعد از زواله، تردد ملاقات بین قبل و بعد زوال منشأ شک در عدم کلیت الی زمان الملاقات. حاضا ما عندنا و کلام مرحوم آزیا با این بیانم ناتمام و این کلام مرحوم امامم مؤکد عرض ما. وجه دیگری، وجه رابعی در مقام قابل تقریر برای عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ و این وجه رابع وجه دقیقی است که ربما یظهر از برخی از کلمات مرحوم نائینی و یظهر همینطور از بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی قدس سرهما. و این جواب میتونه هم نقضی باشه، مثلا به عنوان یک جواب نقضی و به تبع هم، و اون اینه که شما اگر استصحاب رو در معلوم التاریخ جاری کنید، لازمش اینه که در موارد شک در اون حادث بدون هم علل قاعده باید استصحاب معارض داشته باشه. ببینید مثال ما کجا بود؟ گفتیم کرریت عند الزوال معلوم، شک داریم ملاقات قبل از زوال و بعد از زوال. خب اینجا ما میگفتیم که استصحاب بقای نسبت به عدم استصحاب بله عدم کرریت الهین ملاقات معارض اون اصل دیگر خواهد بود، یعنی معارض اصل در مجهول التاریخ. مجهول التاریخ عبارت بود از ملاقات، ملاقات مردد بین قبل زوال و بعد زوال، یه استصحاب در ملاقات داشتیم، عدم ملاقات الی زمان کرریه، چون کرریت عند الزوال بود، یقین ندارید تا زمان کرریت ملاقات واقع شده، چون احتمال میدید که ملاقات بعد از کرریت و بعد از زوال باشه. تو سر این استصحاب زد استصحاب عدم کرریت الی زمان ملاقات، این بود دیگه. مرحوم آقای قدس سرخ در فقهش، در مکاسب، در خیاراتش به مناسبتی این بحث رو که مطرح کرده و مقرر ایشان در اصول در مصباح از اونجا بحث رو آورده و در ذیل استصحاب عنوان کرده، فرموده اگر بخواد، نه در خصوص معلوم التاریخ، کلنشون مطرح کرده ولیکن تطبیقش به اینه، شما اگر بخواد استصحاب رو اینجا در معلوم التاریخ جاری بکنید، لازمش اینه که در جایی که طرف علم به عدم کرریت قبل داشته، یا در مثال همونی که سابق میگفتیم علم به طهارت صبح داشته، میخواد ظهر نماز بخونه، ظهر که میخواد نماز بخونه طهارت علم به حدث داره، حدث مردد بین قبل و بعد از زوال، خب اینجا گفته میشه استصحاب بقاء طهارت الهین الصلات با استصحاب حدث الهین الصلات، استصحاب عدم صلات قبل الحدث یعنی حال طهارت معارضه میکنه دیگه، چون شما صبح طهارت داشتید ظهر هم میخواید نماز بخونید، خب طهارت اینه که علم دارید به یک حدثی یا قبل از نماز یا بعد از نماز، صبح طهارت داشتی، صبح ساعت 7-8-9 طهارت داشتی، ظهرم میخواید نماز بخونید یا خوندید فرق نمیکنه، بعد از آنی که نماز خوندید علم اجمالی پیدا میکنید که یا قبل از نماز حدث سر زده پس نمازتون در حال عدم طهارت بوده، یا بعد از نماز پس نمازتون با طهارت بوده. خب زمان نمازتون اینجا مشخص دیگه، عند الزواله، معلوم تاریختون عبارت از صلات عند الزواله، مجهول تاریختون عبارت از حدث مردد بین قبل الزوال و بعد الزواله. خب در ناحیه مجهول تاریخ استصحاب، استصحاب در ناحیه حدث جاری میکنی، میگید که در ناحیه صلات عدم صلات استصحاب اون طهارت رو که از صبح جاری میکنید، طهارت الهین صلات، نتیجه چیه؟ نماز شما درسته. ایشون گفته خب این جاری میشه، اگر شما بخواید تو معلوم و تاریخ استصحاب جاری کنید در مسئله ما، لازمش اینه که در اون نماز هم استصحاب جاری بشه. استصحاب عدم صلات قبل الحدث، چون حدث مردد بین قبل زوال و بعد زواله. شما احتمال میدید قبل الحدث نماز نخوندید و نمازتون بعد الحدث بوده دیگه. استصحاب میگه شما قبل الحدث نماز نخوندید. قبل الحدث یعنی چی؟ یعنی در حال طهارت، چون صلات عند الزوال، حدث مردد بین قبل و بعد الزوال. شما اگر بناس نماز نخوندید الهی للحدث، یعنی فی حال طهاره نماز نخوندید، یعنی نمازتون بعد الحدث. مهم هم نیست اصفاقش بعدیت، شما در زمان طهارت نخوندید. پس استصحاب بقاء طهارت الی الزوال که نماز میخواید بخونید و خوندید، با استصحاب عدم صلات قبل الحدث، یعنی عدم صلات فی حال طهاره، باید معارضه کنه.
اثر دوم چی؟
یعنی بطلان این صلاته. شما در حال طهارت نماز نخوندید، شما تا زمان حدث نماز نخوندید. چرا دیگه؟ شما نمازتون در حال طهارت نبود، الی الحدث نبود، شما نمازتون تا زمان حدث نبوده. تا زمان حدث که این زمان حدث قبلش زمان طهارته. شما میخواییم بگیم استصحاب عدم صلات فی حال طهاره، اصلا تعبیر رو اینجوری بکنیم، عدم صلات فی حال طهاره. چرا؟ چون اونی که موضوعه مرکب صلات و طهاره. اگر بگید صلات در حال طهارت نبوده، دیگه این نماز رو بندازید دور.
این نمازای در حال حدث بوده،
نه لازم نیست در حال حدث باشه، در حال طهارت هم نباشه بندازیدش دور. چون لا صلات بله دیگه، این صلات در حال طهارت بوده میتونید قسم بخورید. استصحاب میگه اون وقت که نماز نخوندید نماز در حال طهارت نبود. نمیدونم اون وقت که این نماز خوندم در حال طهارت بوده یا نه. استصحاب میگه این نماز در حال طهارت نبوده، چون احتمال میدم قبلش حدث بوده.
این نماز در حال طهارت نبوده؟
آره، همین نماز قبلا، اصلا نمازی که حال طهارت نخوندم، این نماز رو نمیدونم در حال طهارت خوندم یا نه. استصحاب میگه این نماز در حال طهارت نخوندید. سببی مسببی نیست، این تعارض ایشون داره درست میکنه. میگه لازمه این که شما در معلوم التاریخ استصحاب جاری کنید اینه که در اون موردی که همه تون قبول دارید استصحاب معارض نداره، اونجا براش معارض درست کردید. کجا همه قبول دارید استصحاب معارض نداره؟ اونجایی که من صبح طهارت داشتم، ظهرم نماز خوندم، علم اجمالی بعد پیدا کردم، یا قبل از نماز یا بعد از نماز حدثی از من سر زده. حالا این من اینو مثال میذارم برای اینکه روشن‌تر باشه با ما بخونه، و ادعاشو میگه مال موردی که شک بدوی دارم. اصلا صبح وضو گرفتم، ظهرم نماز خوندم یا میخوام بخونم، نمیدونم الان وضوم باقیه یا نه. ایشون میگه اگر من نماز خوندم استصحاب بقاء طهارت تا هنگام نماز معارض به استصحاب عدم کون حاضر صلاح یا حال طهاره، چون احتمال میدم حدث قبل رو. حالا عرض میکنم سبب مسببی هم نیست به یک معنا. اگر میگید سبب مسببی، حل مشکل در ما نحلوفی همیشون میگه شد. پس بنابراین شما اگر استصحاب رو در معلوم التاریخ در حادثه این جاری کنید، لازمش اینه که استصحاب رو در اون جایی که وقوع حدث بعد از طهارت مشکوک به شک بدویست، یا حدث معلوم به علم اجمالیست. من علم اجمالیشو مثال زدم تا با ما با موردمون تشابه داشته باشه بیشتر. ایشون میگه لازمش اینه که استصحاب معارض داشته باشه. چرا؟ شما میگید استصحاب طهارت صبحی الی الزوال، پس نماز من درست، از اون طرف استصحاب میگه این نماز شما همراه طهارت نبوده، چون احتمال داره قبلش حدث در زده، احتمال داره بشه که بدوی یا به علم اجمالی به حدث قبلش یا بعدش. استصحاب میگه نماز به حال طهاره نبوده، پس استصحاب بقاء طهارت معارض به استصحاب عدم صلات فی حال طهاره. اب نداره، نکتش فرقی دیگه نمی کنه. یعنی اینه که اونجا شما در اون ناحیه اون حادثه مجهول و مردد استصحاب رو هم در اون جاری می کنید هم در معلوم. فرق نمی کنه، اشکال نداره، وجودی و عدمی بودنش معراق مجرای استصحاب بودن از باب شک. شک رو شما اینجا در معلوم التاریخ به لحاظ حادثه دیگر بسنجید، شک در تحقق، کما این که در این مورد هم شک رو بسنجید، شک در تحقق صلاته، اینش فرقی نمی کنه. یه دفعه دیگه این رو عرض می کنم، نداره، نه نکته شو مردم دارم تقریب می کنم. لازمه این در حقیقت وجه رابعیه در رد خودم. ما تا حالا می گفتیم که استصحاب در معلوم التاریخ جاری می شود، وجه رابعی مستفاد از کلمات ناهینی و مرموع الخوییه، به این صراحت ایشون نیامده در مقام مطرح کنه، در مسئله حالتین متضادتین مطرح کرده. مهم نیست، وجهی مستفاد از کلام این بزرگانه که لازمه این وجه اینه که در معلوم التاریخ استصحاب جاری نشه، به این تقریب که اگر در معلوم التاریخ استصحاب جاری بشود، لازمش اینه که در مسئله علم به وجود حالت سابقهی و شک در بقایش نسبت به اونجایی که وضوع قبلا معلومه، شک دارید آیا خوابیدید یا نه، ظهر میخواید نماز بخونید، بر و فاجر قبول دارن استصحاب طهارت جاریست بلا معارضه، در حالی که اگر در معلوم التاریخ استصحاب بخواد جاری باشه، شما در صلات هم باید استصحاب رو بتونید جاری کنید. ببینید این نماز مع طهاره واقع نشده، چون اونی که موضوع اجزائه صلات فی حال طهاره، استصحاب میگه قبل از آنی که نماز بخونید صلات فی حال طهاره نبود، نمیدونم این نماز من نماز فی حال طهاره است یا نه، چون احتمال داره مسبوق به حدث باشه، استصحاب یا عدم صلات در حال طهارت. اگر استصحاب عدم صلات یا حال طهارت جاری بشه، معارض استصحاب بقاء طهارت الهین صلاته، فیت آرغان، و نتیجه اینه که در موردی که نه علم اجمالی داریم، فقط در موردی که شک بدلی داریم در انتقاض حالت سابقه، نباید استصحاب جاری بشه به سبب معارضه، در حالی که قطعا استصحاب اونجا جاریست بلا معارضه، بل هو مورد و روایت زراری که مورد استصحاب شک در حدث دیگه وضو داشته، ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو، قال لا، بره نمازشو بخونه، حتی یجیع من ذلک علی امر بینه. خب حالی که اگر استصحاب بناس در معلوم تاریخ هم جاری بشه، استصحاب در ناحیه اون صلاتی که میخواد واقع بشه به لحاظ تقارنش با اون حادث دیگر که عبارت از طهارته احراز نمیشه، چون اونی که شما میدانید تحققش را وجود صلات را میدانید، اما صلات مع طهاره را نمیدانی. به همون بیانی که استصحاب در کریت معلومه به لحاظ حادث دیگر از باب تردد حادث دیگر بین سبق و لحوق جاری شد، میگفتید من کریت عند الزوال را میدانم اما کریت عند الملاقات را نمیدانم، چون احتمال میدم ملاقات قبل بوده. خب حالا اون مثال من و شما تعمیمه کنید برای که مطلب روشن‌تر بشه. صبح آقا وضو گرفته، ظهر نماز خونده، عصر علم داره، یا عصر خوابیده یا قبل از نماز خوابیده. خب برق و فاجر قبول دارن، حکم میشه به صحت صلات دیگه، چون یقین نداره که قبل از نماز خوابیده، استصحاب میکنه طهارت خودش رو تا هنگام نماز. نه هیچ، نه استصحابه آقا، استصحاب و رضا فرمان کنی خودش توجه داشته. ممکنه نگید از باب قاضی فرا، ممکنه یه موردی آقای من لا تعاد که نفرمان طهارت که از مستثنیات لا تعاده، آقای من طهارت شرط واقعیه، شما تقدیم میکنم فرمایش شما رو، منظورتون قاعده فراغه. ایشون فرموده اون جایی که قاعده فراغ جاری نیست از باب علم به غفلت، تظهر و ثمره اینجا. خب بر و فاجر استصحاب طهارت میکنن چون بنده به قاعده فراغ نیست، در حالی که لازمه کلام شما در جریان استصحاب در معلوم التاریخ اینه که شما در ما نعرفی استصحاب عدم صلات فی حال طهاره رو معارض قرار بدید. هیچی معارض قرار نداده، این منبه بر اینه که استصحاب پس در اون معلوم تاریخ نباید جاری بشه، چون لازمه جریانش این تالی فاسده، لازمه جریانش تعارض در اون موردیست که اشاره شد. به ما این که اونجا قطعا معارضی وجود نداره، فلا یجر المعارض در معلوم تاریخ در حادثه هم به عین نکته. بعد خود مرموهای خوی قدس سر رو در فقهش فرموده سر عدم جریان استصحاب در صلات هم اینه که شما شکی برتون باقی نمیماند، اینه که شما میگفتید سببی و مسببی، شاید این منظورتون بود، شکی باقی نمیماند بعد از آنی که من شک در طهارت عند الزوال، استصحاب میگه طهارت عند الزوال باقیه. شک من در این که آیا صلات من مع طهارت یا بلا طهارت ناشی از اینه که آیا طهارت من الی الزوال بوده یا نبوده. به ما این که استصحاب حکم به بقاء طهارت میکنه، من که شکی در وقوع صلات مع طهارت المستصحبه ندارم، تا این که بخوام بگم صلات مع طهاره مشکوکت الوقوع ولی استصحاب ینفی. تو موضوع چیه؟ موضوع مرکب دیگه، صلات باشد طهارت هم باشد، استصحاب میگه طهارت هست، وجدانم میگه صلات هست، دیگه میگید شک دارم صلات مع طهاره، هیچ شکی ندارم، اونی که شک دارم، شک در طهارت دارم، مجرای استصحاب بقائه. اونی که شما میخواید نفی و معارض بیارید، بگید نماز مع طهاره، من که شکی ندارم در اون. اینم به عنوان حل ذکر میکنه، ولذا نتیجه کلام ایشون اینه که در معلوم التاریخ دیگه نباید استصحاب جاری بشه.
دلیل
نمیشه
چون جاری شده،
ولی
چون اصل سببی داشته
معارضه نکرده. نه آقای من ایشون نقض رو ذکر کرد، ولی که اصلا بگه که استصحاب جاری نمیشه معارض. بعد آمد
نمیدونم که معلوم تاریخ بود جاری نشده،
میدونم نه، اصلا ایشون میگفت که اینی که من دارم حل رو بیان میکنم، ایشون میگه یه کلام اینه که با قطع نظر از این حل اون استصحاب اصلا جا، چون اگر جاری بشه در خود مورد روایت هم قابل تطبیقه، یعنی در خود مورد شک بدوی، شک در بقاء طهارت، اون عنوانی که اونجا فرض کردی اینجا هم قابل تطبیقه، منتها در هر دو جا به یک نکته قابل حله و اون نکتهش اینه که در حقیقت اگر بخواد جاری بشه این لازم رو داره، این لازمشه، چون فرقی بین معلوم التاریخ و بین این مسئله مشکوک به شک بدوی نیست. ایشون میگه در معلوم التاریخ هم دیگه موضوع نداره، باز به همین نقطه. پس بنابراین در معلوم تاریخ هم دیگه نباید جاری بشه.
استثناء و عدم ملاقات شک در معلوم
تاریخ برطرف میکنی
و همین بیان
در مانم این تطبیقش باید این باشه. تطبیقش لابد دیگه این میشه. این فرمایش ایشونه، کلام ایشونو مراجعه بکنید. ایشون مرحوم آفت سرور در مصباح از مکاتب مرحوم آیخویی مطلب رو نقل میکنه و به عنوان حرف منافی حرف اصول ایشون، چون در اصول مرحوم آیخویی قائل شد استصحاب در معلوم تاریخ جاری میشود، اما تو فقهش ایشون میگه که انه و خلاف اینو منتظم شده. مراجعه کنیم تا ان شاء الله بحث
بشه.
الحمدلله. اون جاری میشود. در اون مورد یا اینجا فرق هست بین ما نحنفی با اونجا. ما نحنفی در معلوم تاریخ جاری میشود. همینو گفتیم. ما که جریانه در معلوم تاریخه. وجه چهارم به عنوان ادب جریان ذکر کردیم، گفتیم نداریم یه کلام ایشون رو ذکر کردیم مقدمه ردش. بله دیگه، اشکال آقای صدر هم به ایشون اینه که این سببیت که شما میگید درست نیست، بله دا برای این که
عرض همه
در عرض همه برای آقای صدر اشکالش رو هم واضح اینجا
طهارت موقع نماز بوده، نماز موقع طهارت نبوده. سلام
یه طرف. هیچ فرقی نمی‌کنه. شک
شما
در نماز خوندن خوبه. اما نماز با طهارت همراه طهارت مقابل طهارت خوبه. شک شما دیگه. می‌دونم. استحقاق طهارت بوده. نماز با طهارت نبوده، لازمش اینه که طهارت هم نبوده. اینو چه طهارت؟ یعنی یه حرفی جاری کردیم، نتیجه معارضه. ما بگیم نماز با طهارت نبوده، خب لازمش هم اینه که طهارت نبوده، میشه مطهره. نداره در عرض عملی سببی هست. شما اگر به شما بگه نماز با طهارت نبوده، این میگه در آقودون طهارت بوده، یعنی نماز با طهارت بوده. اشکال آقای صدر همینه.
یعنی دلوشن آدم احساس میکنه وقتی که بحث تقارن پیش میاد، یکی معلوم و تاریخه، اون مشکل از اون مشکل و تاریخه. اگه اونو بتونه حل کنه زمانشو،
از این جهت تفاوت میده. بعد ازا مرحوم آقای صدر میگه اینجا به این بیان معارضه.
رو ولی انصافا دست عرف اگه آدم بده لاتن قضو در مجهول و معلوم، اصلا به ذهنش نمیسته در مورد معلوم، عدم معلوم، زمان مجهول.
چرا؟
چون زمان نصف، وقتی که میتونه در عمود زمان استثاب در مجهول تاریخ جاری کنه
و میتونه استثاب رو در معلوم تاریخ به لحاظ حادثه دیگر جاری کنه،
به لحاظ حادثه دیگر جاری کنه.
چرا؟ چرا؟
ما قبل از اینکه کفایی بخونیم هیچ وقت استثاب ذهن،
یعنی بعضی از مصادیق نداره، تطبیقات یه معیار در تطبیقات دقت نه، عرف ممکنه بعضی از تطبیقات رو نفهمه ابتداعا، ولی وقتی بهش بگن میگه درست میگی. شما بعضی از تطبیقات رو تا قبل از درس خوندن، بعضی از تطبیقات رو نظر عرف
موارد هر عرفی دستش بدیم استثاب فقط تو مجهول جاره.
نه تو مجهول اصلا، چون نمیتونه ابتداعا تصور کنه، ولی وقتی آمدن برای تصور کردن میگه راست میگی.
میگیم زمان نسبی فرق خاصی
مرد نظر عرف در مفاهیم حجت، نه در تطبیقات. یعنی اگر به عرف بگید ها تو یقین داری نماز با طهارت، نه حضرت عباسی یقین ندارن، شک دارم نماز با طهارت بوده، استثاب قبلا که نماز با طهارت نخونده بودی، بعدم نماز با طهارت نخونده، یه راست میگی.
این درسته، ولی نمیتونیم بگیم فرد زمان نسبی فردی که از ذهن عرف چون به دوره اصلا اطلاق از اون منفرد.
نه منفرد نیست، تطبیقش و عرف، تطبیقش و قبل از تنبیه متوجه نمیشه عرف ساده. نظر عرف در اونجایی نداره، اونجا تطبیق. فرض کنید مثلا عرف از مسافرت با هواپیما غافله، آیا اطلاق نسبت به اون قاصره؟ عرف اون قدیم اصلا این مثلاق از مسافرت به ذهنش این تطبیق نمی آمد.
آقای من یه چیزی رو دارید میگید که دیگه من گفتنی
باشه ولی عرف نتونه برش تطبیق کنه
باشه ای که از یه وقت اینه از باب این که وجود خارجی داره. نداره یه وقت وجود خارجی هم داره ولیکن
دور از ذهنشه
دور از ذهنشه یعنی توجه به اون ابتدا هم نداره چون که عرف ساده است ولی وقتی بیش توجه بدید دیگه راست میگی شما نظر عرف در تطبیق دیگه حجت نیست نظر عرف در مفاهیم حجت
خب بعد اینجوری یعنی بوده که مثلا میگن این موارد انصراف داره دلیل ازشون مثلا فردیه که
جوابش هم اینه که انصراف بدویه مثل که بگید که ادله سفر از سفر با هواپیما منصرفه موجبی نداره آره مناسبت بله من اینو از اونجا برای مانحنفی کمک گرفتم
خود مرحوم موافق نظر شما
آره چون قائل به جریان استفاده در معلوم تاریخ است حالا بعضان معلوم بودن مانع جریان استفاد نیست حالا یه قید دیگه ای کاری نداریم اینی که به ملاک معلوم بودن استفاد جاری نباشه نه شون میگه معلوم بودن مانع نیست خدا
حافظ
این شبهه‌ایه که کرده شده ایشون قائله که ما اصلا فعلیت در حکم نداریم ایشون ایشون اثر درست میکنه ایشون میخواد دیگه اثر داره برای این که هر کجا کبرا باشه صغرا احراز بشه نتیجه مترتبه دیگه میدونم نه صغرا دیگه کبرا مفروض باشه سو علم به صغران باشه
این قراره یه جزء صغرا
رو نداره ولیزایشون میگه باید اثر به اینه که شما علم به کبرا داشته باشید علم به صغران داشته باشید شما فرض اینه که
چون منظورش از اثر و تنجز نه خوب
میشه درسته
منظورش
از اثر عمل تنجز
میگه
ثواب
ولی هر دو مشکل تنجز و خوب
فعلیه
در هر دو ما و خود جهر
یعنی این که تنجز موضوعش کجاست این باشد آن باشد دیگه لازم نیست حکم فعلی باشد تا شما بگید فعلیت دائر مدار تحقق اجزا اونش خیلی از در
من
این تأثیری ندارم خروج بعد از ابتلا
خروج بعد از اطراف
بعد از اینکه محل ابتلا بوده
یعنی شما حرفتون
این میگید در یه بحث قصیر و طویله دیگه یعنی اگر شیئی در زمانی اطرافش محل ابتلا بعد از اون
شما حتی تو قبلش هم میگید نیست میگفتید به خاطر اینکه اینجا اثر برای عام تصور میشه اونم به امکان قصد قربت در باقی اجزا در باقی اطراف این فرمایش میشه شما اونجا داشتید میگفتید چون برخی توش مشهور مثل مرموعاتون میگن وقتی برخی از اطراف از محل خارج شد چرا علم نگوری منجر میشه بخاطر اینکه عمد در اون برخی از اطراف از محل
تکلی معلوم نیست
اثری نداره در اون جایی که از محل ابتلا خارج هم
بعضی از اطراف
بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج هم من خود میگم تکلیف در اون قسمت اگر از محل ابتلا خارج هم اثر نداره دیگه بخاطر اینکه اینا از محل ابتلا خارج هم اقوات انضعافی در اون کندف نمیشن
بله
پس اونها در بقیه اطراف هم که معلوم نیست
چکه بعضیه
شما اونجا در جواب مرموحون فرمود این شما میتونید تصویر بکنید در همون اطرافی که محل از محل اصطلاح خارجن هم اثر داشته باشه. اونم چیه؟ اونم امکان قصد قربت در واقعی اطراف.
چجوری میشه؟ الان
در
با آوان رفتتون ممنون شما.
الان فرض این که این باشه الان من حیثیت همون اشکاله هستیم دوستان بگفتن که حتی اگر اون باشد یعنی فرض کنیم که همچین اثری باشه امکان قصد قربت در باقی اجزا این لحظیت اعرابی رو در بکنی لحظیت مورکی رو در شما دونه
من گفتن اینو؟
نه نه دوستان اشکال کرده اون فرمش شما و بسانواری چون هنوز برسن لحظه اینا خارج از اطلاق دلیل امر
هست تو برسن لحظه میسی بعد از آنی که یه اثری برش فرض بشه
یعنی اندر اثری برسن بشه
چرا؟
من گفتم این اندر اثر نداری با فشاری کردن من گفتم
نه اگر بنا بشه که این اثر مفروض باشه این به ملاق لحظیت وقتی یک اثری وجود داشته باشه کافیه دیگه. شما الان تصویرم این که یعنی اگر در جایی که علم اجمالی دارم به اینکه یکی از دروان نمیده یکی از محل اختلاف خارجه
یا فرمودیم که اینجا
مخاطب
باشه
من
دیدم که
در اونی که محل اختلاف هست علم اجمالی چون نتیجه اینه که آخه باید احتیاط لازمه باید تکلیف علی کل تقدیرن اثر داشته باشه علا تقدیری که تکلیف متعلقه به اونی که از محل ابتلا خارجه اونی که از محل ابتلا نه باید اون باید در هر یک از اطراف اثر داشته باشه. اگر تکلیف مربوط باشه به اونی که از محل ابتلا خارجه دیگه من نسبت به اون هیچ اثری بر من نیست دیگه.
و اگر برخی از افراد علمی‌جمالی از اون حدی اصطلاحی مطلق خارج باشن یعنی برخی از افراد اگر اشتا عقل در محضور مصدق باشن اما دیوانی و انگیزه و غلایی و اتفاق وجود ندارن
پس به حالا اصطلاح خارجه
انگیزه و غلایی نه شما که من زد نشونه نه آنه برای اون خیلی خوری خواهی از مصدقات اون خیلی خواهی نه که انگیزه برای شید ولی اون که مرغزی دارد
خب
جایی که داری انگیزه و غلایی و دوسته موجوده و آتشه در نفس و در نفس داری شکل نیست مشروعی و شعال زنون خواهد مولی و یک خود علمه و دوری اشید شکل نیست بعد فرمایی سلام آخون به تنقیل تکیم نه در بوده یک خود در نفس و مشدفی نفس فرمایی مخصی نظر نهی شاره
باشه
در
نصف این بچه این که منجز نیست
نه این بچه این که
داخل در محل ابتلا
ولی اون که قرصن انگیزی برشید
بله
معمول برشید نیست چون
امکان قصد قرصن این خوب شد ببینید نه اینکه در این اطراف باقی
نه حالا آقا شما داشت که این وقتی وقتی از طرف خار یعنی قرصن انگیزی
وقتی از طرف خواب نداره انگیزی پیدا میکنه شبابی اران انگیزی پیدا میکنه اینکه خیلی خوب چون ولی من انگیزی برای اتفاق ندارم اما حالا چون خدا نکرده من قصد تقرب میکنم یعنی به این معنا که اگر هم بنا سراغش برم با قطع نظر از دایی شرعی ولی الان به خاطر دایی شرعی نمیرم یعنی این قصد قربت تعلیمی نه کاملا این که لحظیت فرفی نه هست در عرض همین شک در جزء قبوله، ولیکن تحقق جزء استصحاب یه استصحاب بقا تحقق جزء رو اثبات میکنه، اون استصحاب دیگه ملازمه با عدم تحقق جزء ملازمه. میگن شما خب ایشون میگه لازمه شه نداره، چون میگه وضعه همون جا میگه ایشون میگه لازمه شه اینه که در تمام موارد سببی و سببی همین حرف رو بزنی، لازمه شه اینه تنام اینه که این بیان حل مشکل رو در سببی و مسببی نمی کنه. تنام اینه که این شب این سببی مسببی بودن فرق اینه که اون اصلی که دیگه شما در اون طرف مقابل فرض میکنید در عرض این نباشه.
خب این من دیگه
در عرض نیست دیگه، این عرض اینجا ما نمیخوایم اثبات بکنیم نجاست و آب را، اما این ملازمه داره. شما اثبات شما ملازمه عقلیت اصل چیزی نداره در سبب جاریه، اگر بناش هست در عرضی داشته باشه در اونم باید جاری باشه. سلام آقای صدر، اونجا نگاه بکنید ایشون همین اشکال رو واقعی میکنه، میگه این مشکل شما این بیان شما حل مشکل نمی کنه، یه اصلا در عرض همه
شاهد
بیاد شهادت بده، بعد
این اصلا علمم نداشت چون جمع شهادت بدون افر رو بیدو که شهادت بدون علم شهادت بدن، ولی شهادتشون
متابقه با واقع بشه ارزشی نداره. صدق ایمانش برای شاهد زور میکنه، یعنی شاهد زور منظوری الان مثلا احکام شاهد زور اینا با یعنی اگر اینا با شک شهادت بدن و طرف بعد کشته بشه اینا ضامنن. بله بله،
ولی اون اینکه حقش بوده این طرف قصاصش مثلا از جای دیگه ثابت بشه،
اگر ثابت شد شانسشونه، یعنی در حقیقت اگر واقعا طرف مستحق قصاصه هیچی دیگه اینجا اینا هیچی دیگه اینا قتل نفس غیر محترمه ای رو سبب نشدن، اینا اتفاقا سبب شدن قتل نفس غیر محترمه ای رو شدن، قصاصی بر اینا نیست. تأثیر به خاطر دروغگوییشون به خاطر شهادتشون به غیر علم ایبی نداره، اما قصاص ثابت نمیشه. بکندن ببینید شاهد زور مال جاییه که طرف مستحق قصاص نباشه با این فرد، آره منظور از شاهد زور در بحث ما جاییه که طرف مستحق قصاص نیست و به واسطه شهادت اینها مورد قصاص قرار بگیره.
خب الان تو ابواب دیگه چی؟ تو ابواب دیگه مثلا تو بحث طلاق و اینا هم اینجوری باشه، یعنی اومده شهادت داده که زوجه این نیست، خب بعد اون زوج اومده پیدا شده بعد معلوم شه واقعا حرفش درست
کافیه، یعنی در این صورت ضامن نیست دیگه اگر واقعا حرفش درست بوده.
اینجا نیستونه یعنی پس معیار
اینجا یک خلاف حقی به واسطه شهادت خلاف حقی اتفاق بیفته، خسارتی، ضرر ناحقی.
از این تعذیری برای اینها چون مثلا تلعید برای اینها ثابت شده،
اون بخاطر تشکیر برای اینها، نه اون بخاطر اون شهادت به غیر علمه.
خب الان پس کسی که اینجوری شده اون موارد تعذیر شاملش
میشه، تعذیر شاملش میشه اما زمان و خسارت نه.
الان خب این بحث شهادت فقط مختص مثلا باب قصاص اینها
نه، در باب اموال
نه، تو بحث هلال
اینجا تأثیر داره. خب بعضی یه روز روزه گرفتن، یه روز روزه خوردن.
خب باشه اگه تعذیری برای ثابت بشه، خب اونجا الان ثابت
تعذیر و شهود هست چون که قول به غیر علمه.
الان هر تعذیری که مثلا قانون مثلا اینجوری ثابت بشه مثلا چند ماه زندان برای
فرد نداره.
الان کسی که برای هلال یا مثلا برای نسب شهادت داده باشه
ثابت قول به غیر علمه، ولی خسارت و اینایی وقتی نباشه خسارت لأنه الشهود شهدوا أخيرا القصاص يستند إلى دوام مطالبة الولي للقصاص، وإلا إذا طالب الولي بالقصاص سابقا ثم شهد الشهود رجع الولي عن المطالبة بالشهادة بعد الإثبات لا يقتص. هل يكون العبرة حينئذ إذا كان المباشر قطعا فحين
وهنا الشهود انما علموا بالكذب وطلب الولي القصاص ثم شهد
كلام انه مطالبة الولي هذا من قبيل المكث في النار من ناحية نفس الملقى. اذا فرض ان الشهود استمروا على الولي استمر على طلب القصاص فالقصاص مستند حينئذ وفق وجود الأخير بعد مطالبة الشهود مطالبة الأولياء فلا يعتبر شهادة الشهود هو الجزء الأخير. الجزء الأخير دائما هو مطالبة الولي أو دوام مطالبته. نه از اون این که میگن هنوز استمرار مطالبه داره، دوام مطالبه شه یعنی عدم رجوع از مطالبه، این مثل همون مکتف ناره.